أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اماره اجمالیه و وجه تقدم آن بر اصول ترخیصیه در اطراف گذشت، اما اصل اجمالی، گاهی اصل اجمالی تعارض می کند با اصلهای تفصیلی در اطراف. مثلا دو ظرف بود، قبلن یکی از اینها اجمالا نجس بود، بعد شک کردیم که آیا تطهیر شد اون نجس معلوم بالاجمال یا تطهیر نشد. استصحاب کردیم بقاء نجاست احدهما لا بعینه را. مشکل اینه که این استصحاب نجاست احدهما با استصحاب طهارت هذا الاناء بعینه و ذاک الاناء الاخر به عینه تعارض می کند. چه مرجحی دارد که استصحاب نجاست احدهما مقدم باشد بر استصحاب طهارت در این اناء و اون اناء، مخصوصا اگر شما در زمانی یقین پیدا کنید به حدوث نجاست سابقه که بالفعل شک در بقا باشد؟ اصلا در زمان گذشته یقین به حدوث پیدا نکرده بودی، همین امروز هم یقین به حدوث پیدا کردید در گذشته و همین الان که زمان یقین به حدوث شماست شک در بقا دارید. همین امروز یک آقایی به شما گفت یک هفته قبل یکی از این دو انا نجس شده بود، ولیکن احتمال داره که پاک شده. الان شما استصحاب نجاست احدهما رو میخواید جاری کنید چون از حرف او مطمئن شدید که قبلا یکی از این دو انا نجس بود، الان میخواید استصحاب نجاست احدهما لا بعینه رو جاری کنید، چرا تعارض نکند با استصحاب طهارت در هر کدام از این دو انا؟ اینجا که اشکال اوزه است، چون در جایی که قبلا یقین به حدوث نجاست داشته باشید لقائل ان یقول که قبلا علم اجمالی به نجاست بود و اصول در اطراف تعارض و تساقط الی الابد، که البته اون حرف درستی نیست، برای اینکه تعارضت الاصول فی الاطراف مادام العلم الاجمالی و موجودن. ولی حالا ما اصلا فرض رو میبریم جایی که این شبه هم نباشد. زمانی شما یقین پیدا کردید به این که یکی از این دو ظرف قبلا نجس بود که بالفعل شک در بقا دارید، چرا استصحاب نجاست احدهما با استصحاب طهارت هذا الاناء و استصحاب طهارت ذاک الاناء تعارض و تساقط نکنند؟ حالت سابقه هر کدام از این دو انا طهارته. بله، ولیکن این اناء الف قبلا پاک بود و شک دارم در بقاء طهارت آن، و اون اناء ب قبلا پاک بود و شک دارم در بقاء طهارت آن. بله، یکی از این دو اناء هم نجس بود در چند روز قبل، و احتمال میدهم که اون نجس معلومه بالاجمال هنوز هم نجس باشد، و بعد از تعارض این استصحاب ها تازه نوبت میرسه به قاعده طهارت. قاعده طهارت جاری میشود در این دعا، چون قاعده طهارت طرف تعارض استصحاب نیست، استصحاب اصل حاکم است بر قاعده طهارت، ولذا قاعده طهارت طرف معارضه استصحاب نیست، استصحاب ها با خودشون تعارض می کنند، بعد نوبت می رسد به اصل محکوم بعد از تعارض اصل حاکم با شبیه خودش، استصحاب نجاست با شبیه خودش که استصحاب طهارت در این دو اناء است. تعارض که کردن، تساقط کردن، بعد نوبت می رسد به اصل محکوم که قاعده طهارت در این دو اناء است. نفرمایید که صحیحه زراره جواب شما رو داده. در صحیحه زراره، زراره گفت من میدانم به یکی از اطراف این لباسم نجاست اصابت کرده است، اما دقیق نمیدانم کجاست. حضرت فرمود تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى ان ترى انها وقعت فيه، اون قطره دم، حتی تکون علا یقین من طهارتک. حضرت فرمود علم اجمالی که پیدا کردی به حدوث نجاست در یکی از دو طرف این لباس، مبادا فقط یک طرف را بشوری، هر دو طرف را بشور تا یقین پیدا کنی به زوال نجاست اجمالیه. پس معلوم میشه که تا علم به زوال نجاست اجمالی پیدا نکنیم، اون علم سابق به نجاست احدهما منجز است. میگیم آقا این صحیحه زراره منجزیت علم اجمالی را میگوید. نفرمود استصحاب جاری است، شاید از باب منجزیت علم اجمالی باشد. خب علم اجمالی اگر من پیدا کنم یکی از این دو لباس نجس است، فقط یکی از این دو لباس را بشویم، این علم اجمالی میشه مردد بین فرد قصیر، اون طرف مغسول، اون ثوب مغسول، و طرف دیگرش فرد طویل است، اون ثوب غیر مغسول. علم اجمالی مردد بین فرد قصیر و فرد طویل، اگر قبل از تلف اون فرد قصیر حادث شده باشد کما هو المفروض، این علم اجمالی منجزه. بعد از فرد قصیر باد اون فرد طویل بر ما منجز است، چون هنوز طرف علم اجمالی است. این چه ربطی داره به استصحاب؟ روایت که استصحاب رو تفریق نکرد، اگر حضرت می فرمود هر دو طرف را بشور، لانه لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، قبول می کردیم. حضرت که این رو نفرمود، حضرت فرمود هر دو طرف را بشور حتی تکون علی یقین من طهارتک، شاید از باب منجزیت علم اجمالی باشد. و فرض مسئله ما اینه که علم اجمالی منجز نداریم. مثلا همین الان که من شک در بقاء نجاست عهد همالا به اینه دارم، همین الان علم به حدوث نجاست سابقه پیدا کردم، در حالی که شک در وقا دارم. اینجا علم اجمالی منجز کجا بود؟ اینجا غیر از این استثاب نجاست عهد ما چیزی دیگری منجز نیست؟ اشکال این است که این استثاب با اون استثاب طهارت چرا تعارض نکند در اطراف؟ در یک لباس هم نسبت به هر طرف میدانم باید علم اجمالی منجز باشد، و الا یک طرف را میشورد میگوید دیگر مشکلی ندارم، مانعیت نجس انحلالی است. ولذا ما این که کسی بیاد توهم کنه که خود ما متوهم بودیم که در استصحاب نجاست عهدهما صحیحه زراره میگوید استصحاب نجاست عهدهما مقدم است بر استصحاب طهارت هذا الاناء و ذات الاناء، چون در صحیحه زراره فرمود اگر بدانی یکی از اطراف لباس نجس است باید تمام لباس را بشوری حتی تکون علی یقین من طهارتک، این توهم است صحیح زراره که استصحاب را تطبیق نکرد در این فقره. شاید قاعده اشتغال را از باب منجزیت علم اجمالی تطبیق کرد و بحث ما در علم اجمالی منجز نیست. سه جواب ممکنه بدیم که استصحاب نجاست احد و صوبین، استصحاب نجاست احد و لعنائین چطور مقدم بشود بر استصحاب طهارت هذا الاناء و ذات الاناء. جواب اول اینه که گفته بشه که استصحاب طهارت حاضین الانائین مقید است لبن به عدم علم اجمالی به نجاست عهدهما. اینجوره دیگه، قید لبی داره. استصحاب طهارت در این دو انا مقید است لبن به عدم علم اجمالی به نجاست عهدهما. استصحابم بنابر نظر مثل مرحوم های خویی تنزیل شده از منزله یقین، یقین به بقا از تعبدن تنزیل می شود. استصحاب بقا نجاست عهدهما به علم به بقا نجاست عهدهما. چجور علم به بقا نجاست عهدهما مانع است از جریان استصحاب طهارت در این دو انا؟ استصحاب مانند اون علم اجمالی مانع خواهد بود. این رو ما قبلا جواب دادیم. اولا استصحاب به نظر ما علم تعبدی به بقا نیست. مفاد استصحاب ارشاد به بقا یقین تعبدن نیست، بلکه مفاد استصحاب نهی از نقض عملی یقین سابقه است، بداعی تنجیز و تعذیر آن، بیش از این نیست. وانگهی عرض کردیم قید لبی لسان ندارد، لسان ندارد قید لبی بگوید استصحاب طهارت در این دو انا جاریست ما لم تعلم به نجاست احدهما، تا بعد استصحاب نجاست احدهما بگه انا علمون تعبدن. قید لبی است، قید لبی عنوان را کشف نمی کند که عنوان علم اجمالی عقد شده است در موضوع استصحاب این دو طهارت، که استصحاب طهارت احادین الانائین مقید است به عنوان عدم علم اجمالی به نجاست احدهما، این کشف نمی شود. وانگهی لما لا یؤکد، استصحاب نجاست احد الانائین هم مقید است لبن به عدم علم به طهارت کلیه ما. استصحاب نجاست احد امام، ارکان استصحاب درش باید تمام بشه، شک که در بقای نجاست احد امام وقتی استصحاب طهارت حاضر انا و ذات الانا جاری شد میگه انت عالمون به طهارت حاضرین الانائین، و این یعنی عرفن زوا ارتفاع علم به نجاست احدهما. مرجح نداره که استصحاب نجاست احدهما رو مقدم کنید بر استصحاب طهارت حاضرین الانائین. فرض این است علم اجمالی نداریم مگر به حدوث نجاست در یک هفته قبل. فرض کنید الان امروز علم پیدا کردیم یکی از این دو انا هفته قبل نجس بود و الان مشکوک البقا است، چه فایده ای داره؟ الان به چه دلیل ما از لا تنقض الیقین به شک در این دو طرف قطعیت کنیم نسبت به استصحاب طهارت؟ چرا؟ اجازه بدید. وجه دوم که صاحب کتاب ازواء و آراء بیان کردن اینه، گفتن آقا ما دو مبنا داریم در استصحاب. یک مبنا اینه که میگه در استصحاب واقع الحدوث رکن است، ما شک فی البقا، یقین به حدوث لازم نیست، واقع الحدوث رکن است. این نظر صاحب کفایه و مرحوم آقای صدر. ولو واقع الحدوث مورد یقین شما نباشد، مثل اینکه علم اجمالی دارید یا اکرام زید امروز واجب است یا اکرام عمرو دیروز واجب بود و امروز مشکوک البقا است وجوب آن، یا اکرام زید امروز واجب است یا اکرام زید دیروز واجب بود و شاید امروز هم واجب باشد. اونایی که میگن یقین به حدوث رکنه، راجع به وجوب اکرام امر یقین به حدوث ندارد، شاید حادث نباشد وجوب اکرام امر دیروز، مشکل پیدا می کنند در اجرا استصحاب. ولی صاحب کفایه و مرحوم آیسر میگن واقع الحدوث رکنه، واقع الحدوث که رک بود پس من علم اجمالی دارم، یا اکرام زید امروز واجب است یا اکرام امر امروز استصحاب وجوب دارد. لتحقق واقع الحدوث، علم اجمالی دارم دیگه، یا اکرام زید امروز واجب است یا دیروز حادث شد وجوب اکرام امر. پس ارکان استصحاب در اکرام امر با این علم اجمالی منجز شد، چون یقین به حدوث که شرط نشد واقع الحدوث. من هم علم اجمالی دارم یا امروز اکرام زید واجب است یا واقع و حدوث وجوب اکرام امرن محقق بود، ولذا فی علم الله اکرام امر استصحاب وجوب دارد. این یک مبنا. مبنای دوم مبنای مشهوره که بگیم یقینه به حدوث رکنه است. صاحب کتاب اجوا و آرا بیان کردن که اما بنابر مبنای اول، آقا ما دیگه دو تا واقع الحدوث بیشتر نداریم، یک واقع الحدوث طهارت احدهما، یکی هم واقع الحدوث نجاست احدهما الاخر. ما چجور بیاییم بگیم سه استتاب جاریست و با هم تعارض میکنه، هم استتاب نجاست احد ما، هم استتاب طهارت حاضل انا، هم استتاب طهارت راجل انا. مگر ما سه تا مورد داریم برای واقع الحدوث؟ خب دیروز که زمانیست که حدوث نجاست احد ما معلوم است، چون ما امروز شک داریم در بقاء نجاست احد الانائه، ولی به گذشته که نگاه میکنیم دیروز، نخیر دیروز یقیناً یکی از این دو انا نجس بود و هنوز تطهیر نشده بود قطعاً. پس دیروز یک واقع حدوث نجاست داریم در یک فرد معین من هما و یک واقع حدوث طهارت داریم در فرد دیگر. پس یک استصحاب نجاست داریم و یک استتاب طهارت، نه دو استتاب طهارت. خب یک استتاب طهارت که جنگ نمی کنه با استتاب نجاست فرد آخر من هما، چون بالاتر از این نیست که شما علم اجمالی دارید یکی از این دو آب پاکه و دیگری اجمالا نجسه. علم به نجاست احد ما منجزه دیگه، منافات نداره علم به طهارت احد هم الاخر هم داشته باشید. اون که حکم ترخیصی، اون تنجیز نمیاره که، علم به طهارت احد ما تنجیز نمیاره که، حکم ترخیصیه. اینجا هم استصحاب طهارت احد ما تنجیز نمیاره. اگر استصحاب طهارت کلیه ما جاری میکردید تناقض داشت با استصحاب نجاست احد ما، ولی استصحاب طهارت احده ما با استتاب نجاست ثانیه ما هم تعارض نداره که، و استتاب نجاست ثانیه ما منجزه. اما اگر گفتیم یقین به حدوث رکنه، ایشون میفرماد عقلی حساب کنیم، بله سه تا یقین به حدوث داره. یقین به حدوث طهارت در این اناء الف، یقین به حدوث نجاست در اناء ب، ببخشید یقین به حدوث طهارت در اناء الف، یقین به حدوث طهارت در اناء ب، یقین به حدوث نجاست فی احد الانائین. بله سه تا یقین به حدوثه به دقت العقلیه. یقین به حدوث طهارت هازن اناء الاول، یقین به حدوث طهارت ذات الاناء الثانی، یقین به حدوث نجاست احدهما. اما این عرفی نیست. چرا؟ برای که زمان حالت سابقه متیقنه طهارت، مثلا 10 روز قبله، ولی زمان حالت سابقه متیقنه نجاست احدهما 5 روز قبله، نه 10 روز قبل. این یقین به نجاست احدهما عرفاً ناقضه اون دو تا یقین به طهارت کلیه ماست. مجموع اون یقینین به طهارت این دو انا که مربوط میشه به 10 روز قبل، خب نقص شد عرفاً با این یقین به نجاست احده مای 5 روز قبل که متأخر است. عرف اینو میگه. این مطالب ایشان با مبانی ایشان سازگار نیست، با مبانی مشهور هم سازگار نیست. چرا؟ بگذارید نقض رو بگم. آخر بحوث جلد شش، همون صفحه تقریبا آخر، التعارض بین الاصول العملیت بالعرض. نگاه کنید، اگر شما یقین داشتید که این دو انا قبلا نجس بود، 10 روز قبل علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از این دو انا پاک شده، درسته؟ مشهور اینجور میگن آقا استصحاب نجاست این انا الف جاری است. اثرش چیه؟ اثرش حکم به نجاست ملاقیش. استصحاب نجاست اون انا دیگر هم جاری است، اثر شرعی اونم حکم نجاست ملاقی اوست. اونی که مخالفه با این نظر هست مرحوم شیخ و مرحوم ناینی، اونام اشکال دیگری دارن، نه اینکه بگن ارکان استصحاب تمام نیست. مرحوم شیخ اشکال تعارض صدر و ذیل دارد، مرحوم ناینی هم میگه عقلایی نیست، معقول نیست که تعبد به علم برخلاف علم وجدانی. من علم وجدانی دارم، یکی از این دو انا پاک شده است، چاره به من میگه میدانی که هر دو انا نجس است، این معقول نیست. خب اجازه بدید، پس چرا در این استصحاب نجاست الانا اینشون اشکال نکرد؟ در استصحاب نجاست الانا همین اشکالاتی که ایشون اینجا مطرح میکنه میاد، همین اشکال ها میاد، در حالی که قطعا ایشون استصحاب جاری میکنه در نجاست کلن اناین. ولو علم اجماری پیدا کنیم عهد و ما طاهر شده و حل و ذالک، این نقض مسلم است به ایشان، قطعا ایشان جاری میکند استصحاب نجاست کلن اناین رو. نگاه کنید مرحوم های صدر هم جاری میکنه، اصلا مشهور جاری میکنه و حل و ذالک. میگید آقا واقع الحدوث رکن است. خب واقع الحدوث ما عدم العلم بالارتفاع، واقع حدوث شیء و عدم العلم بارتفاع الحادث. خب این در هر کدام از این دو انا موجوده؟ واقع حدوث طهارت این انا الف هست یا نیست؟ بالاخره این انا الف قبلا طاهر بود، واقع و حدوث این انا الف طهارت این انا الف است و عدم العلم بارتفاعی. در انا به هم همینه، واقع و حدوث طهارت انا به هم بوده و عدم العلم بارتفاعی، هر دو موضوع استصحاب طهارت. علم اجمالی به کذب احد الاستصابین این موجب تعارض و تساقط استصابین نیست. خود این آقایون تصریح میکنن. چرا؟ برای اینکه میگن ما دلیل نداریم که استصاب هایی که دو استصابی که میدونیم یکیشون مخالف واقع اینها تعارض کنن. منشأ تعارض اصول عملیه ترخیص در مخالفت قطعی تکلیفه. شما علم اجمالی به تکلیف نداری؟ علم اجمالی به طهارت عهد ما که علم اجمالی به تکلیف نیست. اما را چون مثبتاتش حجته کارش مشکل پیدا کرده. اماره بر نجاست این انا الف مثبتاتش حجته. اگه علم اجمالی پیدا کنید یکی از این دو انا پاک شده، میگه پس انا الف نجسه و اونی که پاکه اناء به، و اماره‌ای که میگه اناء به نجسه تعارض میکنه با اون اماره قبل. بله در اماره بر این که این انای الف نجسه و اماره که میگه انای به نجسه. علمم داریم یکی از این انای طاهره، تعارضا تساقطشون مدلول التزامی دارد و مدلول التزامیش حجته. مدلول التزامی اون اماره که میگه هازل انا نجس به ذم علم اجمالی به طهارت احد ما اینه که فتاهره هو الاناء الاخر، و اون اماره که میگه النجس هو الاناء الاخر تعارضا تساقطا به تناقض تعارض میکنن. اما مثبتات استصحاب تو حجت نیست. آقا واقع الحدوث در اینجا در هم در این اناء شرقی هست، طهارت سابقه داشته، ما عدم العلم بالاستفاء، اناء دیگر هم همینطور. بله عنوان احد الانائین هم واقع الحدوث نجاسه داشته. جهتش اینه که استصحاب مجرایش عناوینن ولو عناوینی که مشیر به خارجن، ولذا ممکنه یک معنون زید به عنوان زید کون و زیدن فدار مشکوک البقاء باشه. استصحاب میگه که زید هنوز در دارن، ولی به عنوان ابن عمر کمی زیده ولی ما خبر نداریم. یقین پیدا کردیم ابن عمر خارج است از منزل، چون یک آقایی به ما زنگ زد گفت پسر عمر در فرودگاه دیده شده. ما هم شک داریم زید تو خونه هنوز هست یا نه، تو قوم هنوز هست یا نه. آقای استثان گفت زید تو قوم، خبر نداریم که زید همون پسر عمره. مجرای استثاب عناوینن ولو عناوین مشیره به خارج. آقا وقتی شما استثاب میکنی نجاست احد هما رو، باید واقع الحدوث رو در همون عنوان احد هما ببینی. وقتی استثاب میکنی طهارت این اناء الف رو، باید واقع الحدوث رو در این عنوان اناء الف ببینی. ولذا در اون مثال استثاب نجاست الاناء هیچ کس اشکال نکرده که آقا ارکان استصحاب نجاست در این انا و اون انا تمام نیست، چون علم اجمالی داریم به حصول طهارت لعهدهما. پس دیروز که یکی از این دو انا پاک شده است، یقینا ما دو تا واقع و حدوث طهاره نداریم، یک واقع و حدوث نجاست داریم، یک واقع و حدوث طهاره داریم. آقا چرا واقع و حدوث رو برای دیروز میسنجید؟ واقع و حدوث الفرد معدم العلم بالارتفاع، طهارت یا نجاست هر کدام در این مثال استصحاب نجاست الاناء، نجاست این اناء الف واقع و حدوث دارد، علم بالارتفاع هم نداریم، ولو واقع و حدوثش مربوط به چند روز قبل است. اناء دیگر هم واقع و حدوث نجاست دارد، علم بالارتفاع نداریم. عنوان احد و هما هم واقع و حدوث طهاره پیدا کرده است. مولانا حنفی هم همینه. وقتی که من شک میکنم در طهارت این دو انا، میخوام استصحاب کنم طهارت این دو انا را، یکی بیاد به من میگه به حضرت عباس من خودم دیدم یکی از این دو انا یک هفته قبل نجس شده بود، اما حالا پاک کردن یا نکردن الله اعلم. منم از حرفش علم پیدا کردم که بله راست میگه دیگه، در این هفته یکی از این دو انا نجس شده بود، الانم مشکوک البقاء. آقا ما سه تا واقع الحدوث داریم، واقع الحدوث طهارت فی هذا الانا ما عدم العلم بالارتفاع، واقع و حدوث طهارت فی ذاک الاناء ما عدم العلم بالارتفاع. پس هر دو استصحاب طهارت دار. یکی هم واقع و حدوث نجاست فی عنوان احدهما ولو این عنوان مشیر به خارج است. این هم ارکان استصحاب در این عنوان احدهما جاری می کند. ولو مشیر به خارج است و ما در خارج است جاری میکنیم، ولی به دو عنوان، عنوان تفصیلی مجرای استصحاب طهارت است، عنوان اجمالی مجرای استصحاب نجاست است، با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. بله حالا اونو میرسیم. و اما اینی که فرمودید اگر یقین به حدوث روتون باشد، عرفن چون زمان یقین به طهارت این فرد و اون فرد اسبق است از زمان یقین به نجاست عهدهما، عرف این یقین به نجاست عهدهما را ناقض می‌بیند نسبت به اون دو یقین به طهارت. عرف اینجوره میگه اون دو یقین به طهارت اسبق است، مجموع یقینین، نه کل واحد منهما، مجموع یقینین نقض شد با این یقین به نجاست عهدهما. دیگه دو استصحاب طهارت نداریم، استصحاب نجاست عهدهما جاری میشه و دیگه ارکان استصحاب طهارت در هر دو انا تمام نیست. این هم فرمایش ناتمامیه، چون از کنم نقض میشه به همین استصحاب نجاست انا، اینی که میدانیم یکی از اینها پاک شده. و عجیبه، الان من یقین دارم یکی از این دو انا پاک شده، این بگیم یقین به نجاست حاضر انا، علم به انتقاضش نداره، یقین به نجاست اون انا هم علم به انتقاضش نداره، ارکانش تمامه. اگر الان یقین دارم یکی از این دو پاک شده، بگید ارکان استصحاب نجاست این انا و ارکان نجاست اون انا تمامه. تو این مثال استصحاب نجاست تعارض هم که نمی کنه. یا در ما نحن فیه، من الان علم دارم یکی از این دو انا نجس است، بگید چون الان علم داری به نجاست عدم، بله ارکان استصحاب طهارت این انا و طهارت اون انا تمامه. فقط در این مثال اخیر چون علم اجمالی به نجاست عهدهما دارم، استصحاب طهارت این دو انا با اینکه ارکانش تمام است، یقین به حدوث و شک در بقاش تمام است، ولی معارضه میکنن. ولی فردا برسه، امروز که علم اجمالی دارم به نجاست عهدهما، ارکان استصحاب در این دو فرد تمام است، در این مثال استصحاب طهارت انا، مثال خودمون، ولی فردا که میشه که دیگه علم اجمالی نیست، بلکه شک در بقاء اون نجاست عهدهما، بیایید بگید نه دیگه، یقین به حدوث، یقین به حدوث طهارت در این دو انا عرفاً نقض شده، امروز که من یقین وجدانی دارم به نجاست عهدهما، میپذیرید که ارکان استصحاب تو طهارت این انا الف، ارکان استصحاب در طهارت انا ب، هر دو تمام است، ولی بالمعارضه ساقط میشن؟ نه، این رو با اشاره پذیرفته. اون وقت فردا که میرسه که یقین اجمالی من زائل میشه، خود اون نجاست عهدهما هم باید استصحاب کنیم. نه دیگه، اونجا ارکان استصحاب در اون یقینه به طهارت ها نقص شده، این عرفیت نداره. و عرض کردم در مثال استصحاب و نجاست الانائین ایشون ملتزم نیست. به نظر ما بهترین وجه برای تقدیم استصحاب نجاست عهدهما بر استحباب طهارت کل واحد منهما، یک امر عرفی است و اون اینه. عرف در جایی که یقین به احدهما مانع هست از جریان اصول، نه مثل اون یقین به طهارت احدهما در عین مستطبه نجاسه، اونجا یقین به نجاست به طهارت احدهما که مانع نیست از جریان استطاب نجاسه، اونجا هیچ. جایی که یقین به احدهما مانع است از جریان استصحابه، مثل یقین به نجاست احدهما مانع است از استصحاب طهارت کل واحد من الانائه، در این گونه موارد به نظر عرفی استصحاب نجاست احدهما هم مقدم است بر استصحاب طهارت کلیهما. علم به نجاست احدهما وقتی مانع بود از جریان استصحاب طهارت کل واحد منهما، عرف استصحاب نجاست احدهما را هم مانع می‌بیند. نه ارکان استصحاب بگیم تمام نیست که در ادوا را مطرح فرمودن، نخیر، تقدم دارد عرفاً این استصحاب نجاست احدهما. چرا؟ برای اینکه اگر شارع استصحاب رو قبول نداشت بالمره خب حرفی نبود، ولی فرضاً استصحاب رو قبول کرد، لا تنقض الیقین به شک رو قبول کرد، عرف اون استصحابی را که مربوط به حالت اقرب به زمان فعلی است، اون استصحابی که مربوط است به اون حالت نزدیکتر به زمان شک، اگر ارکان استصحاب در او تمام باشد، او را مقدم می کند بر استصحاب اون حالت ابعد از زمان شک فعلی. اما شرطش این است که جایی که علم وجدانی به اون حالت اقرب، مثل علم وجدانی به نجاست احدهما، مانع بود از جریان استصحاب طهارت کلن انائن، در این موارد میگیم، نه مثل علم اجمالی به طهارت احد الانائین المستصبه نجاسه، اونجا علم اجمالی به طهارت احدهما مانع نیست از جریان استصحاب نجاست این دو انا، جایی که استصحاب نجاست و احدهما جاری است. اور میگه استصحاب شارع قبول داره یا نداره؟ قبول نداره، پس چرا استصحاب میکنی طهارت این دو انا رو؟ اگر قبول داره عدم نقض یقینه به حالت سابقه را، بابا این حالت سابقه نجاست احدهما که اقرب نزدیکتر به زمان فعلی، اینو در الغا می کنید، اینو اجرا نمی کنید، میرید سراغ اون حالتین سابقتین ابعد، این خلاف فهم عرفی است. اگر این رو پذیرفتید، این بیان عرفیه که هر کجا دلیل اون حیث لا دلیل که میریم سراغ فهم عرف و ارتکاز عرف، اگه پذیرفتید فهو و نپذیرفتید هیچ علاجی ندارد تعارض و استصحاب نجاست احدهما و استصحاب طهارت کل الانائین. والحمد لله رب العالمین. یقع الکلام فی العلم الاجمالی فی التدریجیات ان شاء الله.